باشه رویام تو شدی کنار من باش. کنار من باش عشقم، آرزوها تو شدی انگار، همه دنیا تو شدی رنگه، خوش رویام تو شدی کنار من باش.
همراهان صمیمی و مهربان رادیو نمایش، هر کجا که هستید امیدوارم زندگی بر وفق مرادتون باشه و روز روزگارتون همیشه پر باشه از ترانه ها و ترنم های شاد. دوستان عزیز، در این لحظه برای شما کتاب گویا در نظر گرفتیم که قسمت اول دوستان آماده هستش که به اتفاق هم بشنویم با عنوان قرار بیقرار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قرار بیقرار، روایت شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به قلم فاطمه سادات افقه، گویندگان رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، صدا برداران پرهام پرتو، فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
مقدمه ناشر. و چه زیبا سرود آن پیر فرزانه که خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به شهیدان اقتدا خواهند کرد. و امروز مدافعان حریم و حرم یک بار دیگر سرود رهایی بخش جهاد و شهادت را که میراث گرانسنگ محمد و آل محمد است، نه در مرزهای محدود ایران اسلامی که در پهنای مرزهای عقیدتی اسلام و ولایت تنین انداز کرده و گستره جهاد و شهادت را تا آن سوی مرزها کشیدند، و مگر نفرمودند که مبارزه عقیدتی مرز نمی شناسد و تا کفر و نفاق و شرک و جهالت و تعصب کور هست، بازار جهاد و شهادت نیز همچنان پر رونق خواهد بود.
موسیقی
مقدمه نویسنده. نام جهادیت سید ابراهیم بود و روایت تو از معراجت شروع شد. از وقتی که پیکرت آمد و مادرت روز معراج آرام چادرش را روی صورت کشید و با دستانش نرم نرمک ریش و گونه هایت را نوازش کرد. پدرت اما کوه. میان نوازش های مادر دست همسرت برای کمک آمد تا آرام موها و گونه هایت را برای آخرین بار لمس و با دست شانهشان کند. خواهرت هم حال غریبی داشت. بغضش را فرو می‌خورد تا تصویر آخر تو برایش همیشه زنده بماند. برادرت محمد حسین پیکرت را در آغوش کشید و با چشمانی سرخ از گریه با تو ودا کرد. وقتی سرش را روی سینه‌ات گذاشت انگار کمی از آرامش ابدیت را به جانش ریختی. حال مرتضی برادر کوچکت هم نگفتنی است. آن روز چیزی میان درد و ترس از نبودنت در چشمانش دودو میزد. روز معراج قوقایی بود. به تو قبل از کوچت قول نوشتن از شهدای گردان عمار در سالهای دفاع مقدس را داده بودم، اما چرخ زمانه آنقدر قریب چرخید و چرخید که نوشتن را از تو شروع کردم. رسم وفای به عهد را خوب می دانی. مردانه پای قالوبلی که در عهد الست گفتی ماندی و جانت را که ارزنده ترین دارایی مادی هر انسانی است تقدیم کردی. نه تنها جان که برای رسیدن به جانان تمام دنیایت را قربانی کردی. آخر کسی که خدا را همیشه حاضر می بیند و هیچ وقت غایب از محضر او نیست، دنیای کوچک و تنگ و تاریک به چه کارش می آید؟ اینها را گفتم تا برسم به راهی که خدا باز کرد و تویی که واسطه شدی. مرا سر سفره‌ای نشاندی که از اول گامهایم برای قدم برداشتن در آن سست بود و می ترسیدم نتوانم، اما حالا پاهایم محکم روی زمین است. سطرهایی که می نوشتم با درد نبودن پسر عمه و همبازی دوران کودکیم عجین می شد. بعضی روزها هرچه می کردم انگار روز نوشتن نبود و من بیقرار می شدم. تو در میان کثرت شدی نور و راهی برای رسیدن. شدی مصداق حدیث قدسی که می گوید آن کس که مرا طلب کند مرا می یابد و آن کس که مرا یافت مرا می شناسد و آن کس که مرا شناخت مرا دوست می دارد و آن که مرا دوست داشت به من عشق می ورزد و آن کس که به من عشق ورزید من نیز به او عشق می ورزم و آن کس که به او عشق بورزم او را می کشم و آن کس را که بکشم خونبهایش بر من واجب است. آن کس که خونبهایش بر من واجب شد پس خود من خونبهای او می شوم. و تو چه عاشقانه رسیدی به آن چه می خواستی. وفادار به پیمانت بمان و نگاهت را از اهل زمین دریغ مدار که راه زن زیاد است و طول عمل من هم کم.
نظر عمویم عباس. سر سجاده نشسته بودم. آن روز با تمام روزها فرق می کرد. نماز صبح هم که تمام شد، بغض و نگرانی امانم را برید. آقا محمد وارد اتاق شد. با دلشوره گفتم امروز تاسوعاست. سجاده را جمع کردم و چادر را بی‌حوصله روی سجاده گذاشتم. لبه تخت نشست. گفتم می ترسم، امروز روز نذرمه. آمد روبرویم نشست و گفت بی بی، اینقدر خودتو اذیت نکن، توکل کن به خدا. موبایلم را نگاه کردم، منتظر بودم مصطفی حاضری امروزش را بزند. هرچند هنوز وقتش نبود، با دل بیقرارم کاری نمیتوانستم بکنم. از پله ها پایین آمدم و کتری را روی گاز گذاشتم. صبحانه را روی میز چیدم. قلقل کتری که بلند شد، چای را دم کردم و منتظر شدم تا آقا محمد هم بیاید. صبحانه خورده و نخورده از پشت میز بلند شدم. داخل ماشین مدام نگاهم به گوشیم بود تا مصطفی آنلاین شود و حاضری بزند، اما نزد. گونه‌ام را روی شیشه بخار گرفته چسباندم و در دلم صدایش کردم. چشمانم را بستم. آقا محمد دستان یخ کردم را گرفت و گفت بی بی، اینقدر فکرتو با این چیزا مشغول نکن، براش آیت الکرسی بخون. مدام آیت الکرسی میخواندم، اما مگر دلم قرار میگرفت؟ پشت چشمان بسته هم تصورش کردم و آرام در آغوش کشیدمش. چقدر دلم برای بوییدن و بوسیدنش تنگ شده بود. حتی در خیالم تصور کردم لاغرتر از همیشه شده بود. این بار چقدر رفتنش طول کشید. نمیدانم چرا حواسش به دلتنگی ما نبود. صفحه گوشیم را روشن کردم و میان عکس‌هایش چشمم به عکسی افتاد که همین چند روز پیش برایم فرستاده بود. سوار هلیکوپتر شده بود و آماده پرواز. برایش پیام فرستادم عزیزم، داری خلبانی یاد میگیری؟ جواب آمد اگه عمری باشه بله. پیام دادم آفرین، من یه سرباز همین چیز تموم میخوام. شکلک خنده فرستاد و زیرش نوشت خلبانی که سهله، من برای بی بی اگه لازم باشه فضا میرم. 19 شهریور 1365 به دنیا آمد. پرستار او را در بغلم گذاشت. تمام بدنش را نگاه کردم. می ترسیدم خدایی نکرده عیب و ایرادی داشته باشد. چشمم روی نقطه‌ای از دستش که مثل کبودی بود ثابت ماند. با نگرانی پرسیدم دست بچم به جایی خورده که کبود شده؟ پرستار با خنده جواب داد نه، این علامته. بعد با کنجکاوی پرسید حالا اسمشو چی میخوای بذاری؟ همانطور که میبوسیدمش گفتم اسمی که برازندش باشه، باید بچم سرباز امام زمان بشه. چشمانم میسوزد. این تاسوعا مرا یاد تاسوعای سالها پیش میاندازد. دلشوری آن روز هم همین طوری بود. آن وقتها خانه ما نزدیک خانه مادرم داخل خیابان مهران در اهواز و بالای یک نانوایی بود. مادرم دهی اول محرم صبحها روزه داشت. مرتضی را باردار بودم. آن روز هر چه کردم مصطفی را راضی کنم تا با من راهی شود زیر بار نرفت. پایش را در یک کفش کرده بود که میخوام با داداش محمد حسین برم دسته ببینم. قبول کردم. به عادت همیشه برایشان آیت الکرسی خواندم و رفتم. داخل مجلس بودیم که در خانه باز شد و خانمی با وحشت آمد پیش مادرم و هراسان گفت بیبی، بیبی چه نشستی که موتوری مصطفی رو کشت؟ زنها وسط روزه دویدن سمت خیابان تا ببینن چه شده، اما من از ترس نمیتوانستم از روی زمین بلند شوم. فقط در دلم گفتم اما عباس، مصطفی نظر خودت، سالم بمونه و بشه سرباز خودت. وقتی مصطفی را آوردند سالم بود، فقط کمی پهلویش خراشیده و سرش شکسته بود. بعدن متوجه شدم که موتوری پرتش کرده آن طرف خیابان، اما به لطف خدا و حضرت عباس علیه السلام سالم مانده. تا قبل از 14 سالگی حتی خود مصطفی هم از نظرم خبر نداشت. از آن روز هر سال تاسوعا در روزه مادرم شیر می دادم. امسال هم وقتی به مادرم سر زدم پول شیر رو دادم و برگشتم تهران. مرتضی یک سال خورده ای داشت و مصطفی هم عاشق این بود که برایش بزرگتری کند. مدام میخواست او را بغل کند یا بخواباند، اما من از ترس اینکه بلایی سر مرتضی نیاید هر دفعه به بهانه ای نمیگذاشتم. یک بار خیلی اصرار کرد، من هم مقاومت کردم. همونطور که مرتضی را گرفته بودم پاهایش را کشید و موهایش در دستم ماند. دعوایش کردم و گفتم این چه کاری بود کردی؟ با ناراحتی گفت اگه مرتضی رو بهم ندی خونه رو آتیش میزنم. حرفش رو جدی نگرفتم. رفتم اتاق طبقه بالا تا لباس بچه رو عوض کنم. مصطفی همونجا ماند. آن وقتها یک اتاق پایین بود که به جای آشپزخانه از آن استفاده میکردیم. بعد از چند دقیقه دیدم خانه را دود گرفته. سریع پایین رفتم و دیدم کنار گاز نشسته و با کبریت فرش کف آشپزخانه را آتش زده. بعد از اینکه آتش را خاموش کردم او را در بغلم گرفتم و بوسیدم. همونطور که روی پایم نشسته بود گفتم مامان چرا این کارو کردی؟ با خون سردی گفت من که بهتون گفته بودم. آنقدر نگران شیطنت های بی اندازش بودم که او را پیش یک متخصص مغز و اعصاب بردم. دکتر بعد از کلی سوال و جواب و حرف زدن با مصطفی گفت خانم این بچه سالمه، فقط یه ایرادی داره، روحش برای این جسم خیلی بزرگه، لطفاً بچه رو از این دکتر به اون دکتر نبرین. یک روز با بچه های عمویش در حیات مشغول بازی بودند که یک کرم کوچک از میانشان رد شد. مصطفی بچه ها را کنار کشید و گفت برین کنار له نشه. بعد خودش کرم را آرام برداشت و برد سمت دیگر حیات. آمد داخل خانه و یک ظرف آب هم از من گرفت تا به کرم آب بدهد. خیلی مواظب بود پایش روی مورچه ها و حشرات نرود. حتی دل اینکه یک سوسک را بکشد نداشت. آنها را داخل حیات می انداخت. می گفت اینا هم مثل ما حق زندگی دارن. از خانه بالای نانوایی اسباب کشی کردیم و رفتیم شهرک دانشگاه که نزدیک خیابان گلستان اهواز بود. آن وقتها هنوز 6 سال هم نداشت. نزدیک خانه من یک مسجد بود که متولیانش به بچه ها خیلی مجال نمی دادند. به خصوص اگر ایام محرم می شد اصلا اجازه نمی دادند تا بچه ها بیایند کمک یا حتی در دسته های عزاداری شرکت کنند. مصطفی خیلی دوست داشت داخل دسته زنجیر زنی کند، اما چون خیلی ریزنقش بود به او توجه نمی کردند. هر بار که با آقا محمد از مسجد به خانه برمیگشت با غصه می گفت نذاشتن برم تو دسته. این مسئله برایش یک دغدغه بزرگ شده بود. برای همین تصمیم گرفت خودش یک دسته عزاداری راه بیاندازد. هرچه پول هفتگی و ماهانه یا عیدی دستش می آمد پس انداز می کرد تا اینکه توانست برای محرم سال بعد چند تبل و زنجیر و پرچم بخرد. علاقه عجیبی به پرچم داشت و همیشه در هیئت‌ها پرچم دار بود. بالاخره محرم سال بعد تمام بچه های محله را با کمک محمد حسین جمع کرد و یک دسته کنار هیئت مسجد راه انداخت. اهالی مسجد مانده بودند که چطور یک بچه 7 ساله توانسته یک دسته راه بیاندازد. از همون بچگی خودش باید همه چیز را تجربه می کرد و کارهای مربوط به خودش را هیچ کس حق نداشت انجام بدهد. البته من و پدرش هم آدم هایی نبودیم که چیزی را اجبار کنیم. یادم از لباس عید بچه ها را تا کوچک بودند خودم می خریدم. یکی دوبار برای مصطفی که لباس خریدم گفت من اینا را نمی خوام، خودم باید انتخاب کنم. سلیقه‌اش را می دانستم، اما حتما باید خودش برای خرید می آمد. برای همین مجبور می شدم لباس ها را پس بدهم تا خودش بیاید و انتخاب کند. به آب و هوای اهواز به شدت حساسیت داشتم. دکتر تأکید کرده بود نباید اهواز بمانم. این شد که اساسمان را جمع کردیم و راهی شمال شدیم. یک خانه کوچک در روستای بندپی شرقی در گلیا که به معنی گلوگاه بود در استان مازندران کرایه کردیم. آنجا که رفتیم مصطفی به یک ماه نکشیده زبانشان را یاد گرفت و مثل خودشان صحبت می‌کرد. محمد حسین و مصطفی عاشق دایی حسینشان بودند و برای اینکه بتوانند بیشتر در دلش جا باز کنند از همان اهواز اصرار می‌کردند که باید بریم کلاس کشتی. می‌دانستند که داییشان این چیزها را دوست دارد. وقتی هم که به شمال رفتیم کشتی پهلوانی مازندرانی‌ها را که اسمش لوچو بود یاد گرفتند. قرار بود مسابقات کشتی در همان منطقه برگزار شود. مصطفی و محمد حسین به برگزار کننده های مسابقه اصرار کردند که ما هم باید در مسابقه شرکت کنیم. آنها می گفتند شما جنوبی هستین، کشتی ما رو بلد نیستین. اما مصطفی پایش رو در یک کفش کرد که باید مسابقه بدهیم. بالاخره راضی شدند. کشتیگیرها بچه ها رو دست کم گرفته بودند، اما آنها هم مقام آوردند. از همون موقع با داداش حسین مسابقه شطرنج می داد. داداش هم خیلی جدی با او بازی می کرد. هر وقت خانهشان بودیم یا آنها پیش ما بودند، بساط شطرنج هم به راه بود و همین انگیزه ای شد تا مصطفی خیلی جدی دوره های آموزش شطرنج را بگذراند. آنقدر پیگیر بود که تنها به یاد گرفتن بسنده نمی کرد و حتما باید در مسابقات شرکت می کرد. گاهی مقام هم می آورد. دو سالی شمال ماندیم و بعد راهی کهنز شهریار شدیم. طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه خانه دو خوابه خریدیم. منطقه‌ای که در آن ساکن شدیم بیشتر دست خانواده‌های سپاه بود. همان روزها پدر و مادر و خواهرهای آقا محمد به همراه برادرش آقا حسن و خانواده‌اش و بچه‌ها هم ساکن شهریار شدند.
عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی از آن صبح نزدیک میشیم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیم روز بخیر، ساعت 11:51 دقیقه است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جام جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 دقیقه است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر به همین راحتی.
میپرستم تو را میپرستم، من هنوز از هوای تو هستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته دل برمگردان. آه افسونگر سر به زیرم، پای عشقت الهی بمیرم. هرچی خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگهدار. عمرم جانم دارم، سر و سامانم دل دارم، بازارا.
بله، در یک روز تابستانی 19 مرداد در کنار شما دوستان عزیز هستیم. دوستان، زمان همیشه در گذره، روزهای خوب به خاطرات خوب تبدیل میشه و روزهای بعد به درسهای خوب. پس کاری کنیم وقتی که به عقب برمیگردیم و نگاه میکنیم جز لبخندی از جنس آرامش نداشته باشیم. دوستان عزیز، شما رادیو نمایش رو گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز و شماره پیامک ما 301075 هستش. به اتفاق هم گوش کنیم یک نمایش کوتاه.
ماشالله، بخورین بخورین قرمونو چون برم. او چنگی، چی کار داری با اون همون بزه علم شو بخوره؟ برون بر چه ای گذشت این نازمانو علف بخوره؟
یه دقیقه حال کنم گذاشتم برم زیر موسایه کم بشینه.
آقا کریم
چیه؟ چرا حالا با اون پاو کمر شلون شلون میدوی آخه؟ خب یکم یواشتر، سر که نیوردی.
نمیشه آخه.
شما هر روز که نار میاره همچی عجله نداری مثل امروز؟ حال چطور شده؟
تو هم که به جز غذا تو فکر هیچی دیگه نیستی.
خب حالا بگو ببینم چی شده که تا اینجا دویدی.
میگه یه خبر خوش دارم برای.
چه خبری؟ نکنه بیبی گل خانم زاییده؟
نه بابا، اون زبون بسته که به این راحتی ها فارغ نمیشه. میومدم حیوان بیچاره هنوز همینطور دراز به دراز تو طویله افتاده.
ای بابا، پس این زبون بسته کی میخواد بذار؟
گوش بده آقا کریم، گوش کن. میگم میخواد چی بشه تو که از خوشحالی همینجا پس بیفته.
چی شده؟ خب طاهر خانم ده بگو دیگه، دیگه دادی منو زن.
باشه همین نیم ساعت پیش از تعاملی ریسته به آقا نصرت زنگ زدم.
پس چی؟
کری بابا قره کشی تعاملی یادته؟
آره یادمه. تو چی؟
همین الان آقا نصرت به خبر ما تو قره کشی تعاملی برنده شدیم.
ما برنده شدیم؟
برنده شدیم.
طاهر راست میگی، ما برنده شدیم.
بله دیگه آقا کری، دیگه برنده شدیم.
خدایا شکر. خب حالا چی برنده شدیم؟
خب من راستش نمیدونم، باید بریم اونجا تا